بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادتی ویژه و مخصوص محضر یکایک شما بینندگان عزیز، ارجمند، پروپاگورس، دلسوز، فرهیخته و پایه‌کار مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی 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 خوش آمدید به برنامه خودتون. برنامه آدینگاهی نیم نگاه باعث افتخار هست که با قسمتی دیگر از برنامه نیم نگاه مهمان منازل سراسر صمیمیت و سخاوت شما عزیزان شدیم. مستحضر هستید که رسالت برنامه نیم نگاه این هستش که برنامه‌هایی که در طول هفته تقدیم نگاه‌های شما عزیزان میشه پخش میشن از طریق این قاب جهانی، مرورشون میکنیم و بخش برجسته قسمت اخیر هر برنامه رو تحت عنوان و در قالب یک کلیپ تقدیم نگاه‌های سراسر مهر و محبت شما عزیزان میکنیم تا در جریان کلی برنامه قرار بگیرید. اولین برنامه‌ای که این هفته بهش میپردازیم روشنای احکام هست که با کارشناسی جناب استاد وحید پور عزیز تقدیم نگاهاتون میشه. میتوانید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید، سوالات شرعی و سوالات فقهی شما رو جناب استاد به صورت زنده پاسخ میدم. پیامک هم میتونید ارسال بکنید، 3015-15-15 در اختیار شما هست. در خصوص به جا آوردن حق پدر و مادر، چگونگی محاسبه خمس چیزهای مصرفی خانه، حکم رفتن پیش رنبال و فالگیر، خواندن سوره هم به جای تسبیحات اربعه، قرآن خواندن دختران پشت بلندگوی مدرسه و حکم خرید عروسک هایی که اسامی مقدس روی آن میگذارن. خیلی هم الان متاسفانه این اتفاق شوم افتاده و ممکنه که در بازار با این موارد برخورد بکنید. بریم حکمش رو ببینیم، بشنویم، استفاده کنید. برگردیم در خدمت شما خواهم بود.
گفتن که آقای حسینی از ساوه گفتن اخیراً عروسک های در بازار به فروش میرسد که یک گوریل و یک خوک. متاسفانه که اسم عروسک گوریل را، حالا اسمایی که منتسب به اهل بیت، متاسفانه من دیگه حیا میکنم اسم ببرم، گذاشتن که حالا برخی از مخاطبین احتمالاً بدونن. آیا اولا آیا چنین نامگذاری بر روی عروسک ها اشکال شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا حکم خرید و فروش این عروسک ها چیست؟
خب مطلب مهمه. البته به حمد الله تعالی قوه قضاییه ما بله. توجه کرده
در اولین فرصت بله. وارد شده،
ورود کرده، جلوگیری کرده. ولی خب حالا هشدار مهمه. ببینید من نمیدونم الان یادم نیست، حضرت آقا مقام معظم رهبری یادم نیست الان 20 سال پیش 25 سال پیش ایشون فرمودن شبیخون فرهنگی
بله.
بعضی هم جدی نگرفتن. شبیخون میدونیم یعنی چی؟ یعنی تو جنگ اگر کسی تو سنگرش خوابیده باشه، حواسش نباشه، دشمن شب میاد یه شبیخون میزنه، خیلی هارم از بین میبره، تموشه میره. شبیخون فرهنگی رو ما جدی نگرفتیم. این از مصادیق شبیخون فرهنگیه و دشمن اینجوری نیستش که بگید اسرائیل فقط میخواستش که از ما تو اون 12 روزه همین فقط بمباران بکنه و یه سری سرداران رو مثلا شهید کنه. نه، قطعا شما بدانید اینقدر آی اسماعیلی که از حالی میدونید خودتون اتاق فکر دارن اینها، اسرائیل، آمریکا، اروپایی ها، نه اصلا منافقین و و و و و و اصلا عجیب چیزی، همشون هم دنبال این هستن که ایران اسلامی. من هویت ایرانی رو قبول دارم ها، ولی همش میگم که آه اونا یه چیز دیگر رو دارن هدف میگیرن، ایران اسلامی و اسلام را و مخصوصا تشیع را، اینو میخوان نابودش کنن. حالا ابزارش مختلفه، اینم یکی از ابزارشه که چیکار بکنن؟ عواطف رو جریحه دار بکنن، عادی بکنن. حالا شما فرمودید دیگه، خب یعنی چی؟ صریحا معناش این است که بیان یه عروسکی را به شکل مثلا یه حیوان اونچنانی که حالا دیگه نام نبریم، مثلا که سیاه مخوف چنین چنان، وقت این نام رو روش میذارن، نامش هم چاپ میکنن، میدن دست بچه، بچه میگه که خب مامان جون این چیه؟ پدر مادرم حالا یا ناآگاه یا هر چی، مهم نبوده خریده، این چیه؟ میگه که این مثلا نسجی رو بالله، این مرتضاست. ای 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 خب مرتضا کیه؟ هیچی دیگه، بالاترین شخصیت عالم انسانیت، نام مبارکش بزن روی این؟ این معلومه، این معلومی که خلاصه کاسه نیم زیر نیم کاسه است، معلومه یه برنامه است، معلومه برای این که بچه های ما رو ببینید، اصلا یکی از برنامه ها اینه که کودکان ما رو از کودکی اعتقادشون رو متزلزل کنن. خانواده هم بعضشون حواسشون نیست، وقت اون عروسک دیگر هم مثلا به شکل خوک فرض کنید که عروسک مثلا دختره، اونم بیان نامشو بذارن نستجی رو بله، نستجی بله، بذارن مرضیه. این بزرگترین جنایتی است که اینا میکنن و دارن زیرساخت ها رو تخریب میکنن.
بعد حالا دیگه چون بحثش مطرح شد و گفته شد، حتی دو تا بچه هم مثلا این دو تا عروسک دارن که کج و موج و کلا مشکل دارن ازت اینا هم، یعنی دقیق حساب
دقیق. شده اون کسی مثل که بعضی سریالامون های اسماعیلی عزیز، سریالامون که مثلا میخواد متدینین رو فرض کن که مثلا که خیلی بدبخت بیچاره علیل چه میدونم مریض ضعیف چه فلان، همینا رو با چادر نشون میده، بعد اون شیکا و پولدارا و زندگی شیرین و مرفه و خیلی خوب همه رو اونا رو تو سریال های خودمون گاهی که درست میکنن، گاهیش اینجوریه، بعد میبینی که طرف بد حجاب بی حجاب اینا. یعنی چی؟ یعنی ما باید ببریم هر کس بیچاره و بدبخت ببریم توی یه لباس دینی و چادر اینا؟ خب اینا برنامه ریزی شده است.
خب حالا استاد حکمش
شد، حکمش این است که خریدش، فروشش، تولیدش، ترویجش، همه اینها حرامه، قطعا حرامه، اصلا شک نکنید توش. چرا؟ به خاطر اینکه حد چه حرمت مقدسات، ما مقدساتمون شوخی بردارنی، واقعش قرآنمون، امام زمانمون، عرض شود ائممون، بعدش در ردیف بعدی شهدامون، همه اینا شوخی بردار نیست که کس با اینا شوخی بکنه بعد بیاد عرض شود که نام مبارک امیرالمومنین بذار روی چنین چیزی یا نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها رو بذار. قطعا خریدش، فروشش، مگر اینکه کسی واقعا جاهل باشه، متوجه نباشه، بعد متوجه بشه. تولیدش اصلا تولیدش مغازه‌ای که می‌خره میاره، ترویجش میکنه، تبلیغ تو فضای مجازیش، همه اینها که یک زنجیره است، زنجیره است از برنامه‌ریزی قبل تولید، تولید بعد ورود به بازار، فروش، تبلیغ و ترویج تو فضای مجازی، خرید، آوردن تو خونه، دادن دست بچه که حالیش نمیشه که. همه اینها از نظر شرعی قطعاً بدون شک و تردید جایز نیست.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم، استفاده کردیم از محضر جناب استاد وحیدپور عزیز. برنامه بعدی که بهش میپردازیم برنامه راه روشن هست با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز که به نقد نظرات سلیمانی اردستانی میپردازند، پاسخ دادن به شبهات عقیل هاشمی و سلیمانی اردستانی پیرامون لعن در قرآن، سنت و نهج البلاغه، انکار جنایت و ظلم به ایرانیان به دستور خلفا در فتح ایران توسط سلیمانی اردستانی که جناب استاد پرداختن به این مسئله. با وجود اعتقادات غیر شیعی، سوالی است که بهش پاسخ دادن، چرا سلیمانی اردستانی با وجود اعتقادات غیر شیعی لباس روحانیت شیعه را به تن کرده؟ ادله شیعه نبودن سلیمانی اردستانی بر اساس اظهارات خودش. پاسخ به شبهه مضحکانه سلیمانی اردستانی در خصوص حدیث شریف ثقلین و پاسخ به شبهات این شخص پیرامون لعنهای زیارت عاشورا که به اتفاق هم میبینیم، میشنویم، استفاده میکنیم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
هر حال اگر در یک زیارتی که ما داریم به نام زیارت عاشورا یه همچه چیزی آمده، اولا تو برخی از نسخه ها نیست و بعد بفرسم که باشه، یک خبر واحد با منطق قرآن ناسازگاره، با عقل ناسازگاره و نمیتوانیم ما از این دفاع کنیم، با روایات پرشماری هم به اصطلاح ناسازگاره.
آقا زیارت عاشورا غلطه. چرا؟ به این نگه دوش لعن اومده تو نسخه های سنت های صحیح هم چیه؟ این لعنت نیامده. اولا تو نسخه های صحیح زیارت عاشورا لعنت اومده برخلاف ادعایی که شما میکنید. ثانیاً اونهایی که همچی ادعایی داشتن میگفتن زیارت عاشورای غیر معروف سندش صحیحه، در زیارت عاشورا غیر معروف هم لعنت آمده.
بله.
جدای از این که مگه لعنت فقط همون لعن آخرشه تو زیارت عاشورا؟ اول و وسط آخرش هم لعنت داره. اون اول و وسط آخرش شما گفتید اشتباهه. اول و وسط چه میخوای چیکار بکنی؟ بذار لعنت یک سنت قرآنی و الهی است و در نهج البلاغه هم به همین اشاره شده. یک جمله ای امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند که دو تا جمله اللهم الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا، خدایی که عزیز و کبریاست، صاحب کبریاست، و اختارهما لنفسه، این دو تا عزت و کبریا فقط برای خداست، باید در مقابل خدا ذلیل بود، تکبر مقابل خدا هیچ، و جعلهما حما و حرما علی غیره، اینها رو اون حمای خودش قرار داد، حما یعنی اون منطقه ممنوعه، هیچ کس حق نداره پا بذاره، حرما و حرما علی غیره، اینا برای غیر خدا حرام شدن، هیچ غیر خدا حق تکبر و ادعای عزت در مقابل خدا
نداره.
بله عزت علل کافرین، در ما کافر عزیز باشید، و اصطفاهما لجلاله، اینا رو برای خودش برگزید، و جعل لعنت علی من نازعه فیهما من عباده، هر بنده در مقابل دستورات خدای متعال تعدی، تجاوز، تکبر بکند، خودش رو در مقابل خدا عزیز بداند، خدا او رو لعنت کرده. آیه سلیمانی عبدستانی، احکام خدا رو اینقدر راحت رد میکنی، خود تو در مقابل خدا قرار دادی، خدا لعنت میکنه، تعارف هم نداره، تو نهج البلاغه این قضیه آمده، و ان الله سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم، خدای متعال چرا امت قبل از شما را لعنت کرد؟ آی مسلمون ها، امیر مومنان فرمان، الا لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، چون مروج اسلام صورتی بودن، مثل آیه سلیمانی عرستانی، امر معروف تهی نهی عن منکر رو ترک کردن، فلعن الله السفهاء لرکوب المعاصی و الحلماء لترک تناهی، خدا سفیهان را لعنت کرد چون گناه انجام دادن، عقلاشون هم لعنت کرد چون که نهی نمی کردن، هر امتی امر به معروف و نهی از منکر را رها کنن چی میشن؟
مغضوب الهی میشن.
و شما هم به دنبال همین هستی، دنبال یک اسلام صورتیه به قول خودتون رحمانی هستی که تحریف دین است، تکبر در مقابل خداست، احساس عزت در مقابل خداست، ترک امر معروف و نهی از منکر است، قطعاً کسی که این گونه رفتاری داشته باشد مورد لعنت خدای متعال قرار میگیرد.
ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی، برنامه خودتون و شبکه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب میفرمایید، همچنان در خدمت شما هستیم کماکان با برنامه نیم نگاه، در حال مرور قسمت‌های اخیر برنامه‌هایی هستیم که در طول هفته پخش شده و شما عزیزان امکان داره که ندیده باشید، یک مروری می‌کنیم و بخش برجسته قسمت اخیر هر برنامه رو در قالب یک کلیپ همونطور که ملاحظه فرمودید تقدیم نگاهاتون می‌کنیم. بریم بپردازیم به برنامه تریبون آزاد با کارشناسی جناب استاد بهرامی‌زاد که استدلال برای امامت امیرالمومنین علیه السلام از قرآن در سقیفه رو مطرح کردن، معیار انتخاب خلیفه در سقیفه موضوعی بوده که بهش پرداختن، و انتقاد سلمان به حکومت داری عمر. ببینیم، برگردیم.
در کتاب الاحتجاج برای محقق تبرسی یا تبرسی در جلد یک در صفحه 169 ایشون یکی از روایات بسیار برجسته‌ای که میاره احتجاج و سخنیه که سلمان فارسی علیه خلیفه دوم عمر ابن خطاب نقل میکنه. خب عمر ایشونو دست مأمورش کرد، گفت شما باید برید مدائن اونجا حکمرانی بکنید. خب ایشون میره، جلوه ای از حکمرانی امیرالمؤمنین و جلوه ای از حکمرانی رسول ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدائن نشون میده. اینی که خیلی از ایرانی ها اومدن شیعه شدن، محب اهل بیت شدن، بذرش رو همین سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه کاشت. خب عمر ابن خطاب خبرهایی به گوشش میرسه که این سلمان فارسی رفتارهای خاصی داره. رفتارهای خاصش چیه؟ خب داره حاکم منطقه مدائن با زنبیل بافی، با حسیر بافی داره روزگار میگذرونه، داره مثل پایین ترین درجات جامعه زندگی میکنه، روی گشاده داره، شلاق دستش نیست، تنبیه نمیکنه، تو سر مردم نمیزنه، آزادی گفتمان دینی در جامعه را انداخته، میگذاره که مردم کاملا حرفشون رو بزنن، حرفشون رو بشنوه. یک حاکم کاملا در راستای بیدار کردن عقلها، در راستای ارتقای فرهنگها داره رفتار میکنه. خب عمر ابن خطاب یک نامه توبیخ‌آمیز به وجود نورانی سلمان فارسی می نویسه، سلمان جواب نامش رو می ده. در صفحه 170 کتاب الاحتجاج خب نامه از اینجا شروع میشه: من سلمان مولا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى عمر ابن خطاب. از سلمان فارسی آزاد شده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عمر ابن خطاب. نمیگه امیرالمومنین، اسمشو میاره، یعنی من شما را به عنوان امیرالمومنین از ناحیه خداوند تبارک و تعالی قبول ندارم. بعد سلمان شروع میکنه میگه خب عمر، یا عمر، نامه تو به دست من رسید، نامه‌ای که در آن منو بسیار توبیخ کردی، بر من اشکال گرفتی. اشکالی که خلیفه دوم نسبت به حکومت داری سلمان گرفته، بیننده عزیز، اهل سنت گرامی، پژوهشگر، عالم، به نظر شما عمر ابن خطاب چه اشکالاتی گرفته؟ عمر میگه من تو را فرستادم بعد از حذیفه اونجا بیای حکومت داری بکنی، اونجا بیای این کارا بکنی، اون کارا بکنی. بعد سلمان در جواب بهش میگه، میگه تو به من اومدی اشکال گرفتی که من دارم با خوردن نان جو روزگار میگذرونم، من دارم با حصیر بافی درآمد کسب میکنم، اینا تو اومدی بر من ایراد گرفتی؟ به خدا قسم ای عمر، این شیوه پیغمبر نیست. من میدیدم پیغمبر را که وقتی نان جو میخورد خوشحال میشد، من میدیدم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که وقتی این مدل حکومت داری میکرد خودش را پایین ترین درجات مردم قرار میداد. میگه من پیغمبر را اینجوری دیدم. عمر ابن خطاب تو نباید بر من اشکال بگیری. و ایم الله یا عمر، به خدا قسم ای عمر، خوردن نان جو و حصیر بافی و بی نیازی از مردم که من برم از بیت المال از پول مردم برای شکمم، برای خوراکم، برای نوشیدنی هام پول بردنم، این از اون خیلی بهتره. ای عمر، این کارهایی که من انجام میدم به خدا قسم بهتر از قصب حق مؤمن و ادعای اون چیزی که نداری هستش. ببینید اینجا خود سلمان فارسی کنایه میزنه، میگه عمر تو یک عناوینی به خودت بستی، خلیفت و خلیفت رسول الله یا امیر المؤمنین، این عناوینی که برای تو نیست، اینها رو اومدی قصف کردی، اینها اصلا ربطی به تو نداره. به خدا قسم کار من که با حصیر بافی که با این مدل حکومت داری دارم به خدا نزدیک میشم، این به تقوا نزدیکتره. بعد ادامش میگه، میگه به خدا قسم این مدل زندگی من برای روز قیامت من بهتره. ای عمر، به خدا قسم این مدل غذا خوردن من، این مدل رفتار من، این مدل تغذیه من، اینا پیغمبر بیشتر قبولش داره. میگه عمر، من در روش حکومتداری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیدم که مبنای حکومتداری آن حضرت یتألف الناس و یتقرب منهم و یتقربون منه فی نبوته و سلطانه. پیغمبر ملاک حکومت داریش با شلاق نبود، با کتک زدن نبود، با تبعیض نبود. یعنی این مدل اشکالات در حکومت شما خلیفه دوم هست، پیغمبر این مدلی نبود. پیغمبر معیار حکومت داریش تألیف قلوب بود، نزدیک کردن قلبها بود، ایجاد نقار نبود. پیغمبر با محبت، با صفا، با صمیمیت با مردم نزدیک میشد، تا جایی که اینا میگفتن که بابا پیغمبر جوری رفتار کرده انگار مثل ماست. میدیدم پیغمبر خدا را که سخت‌ترین غذاها، بی اون کم قیمت‌ترین غذاها را میخورد، میدیدم پیغمبر را که ساده‌ترین لباسها را میپوشید، میدیدم پیغمبر را که قریشی، عربی، سفید پوست، سیاه پوست، اینهایی که مسلمان بودن در دین مساوی بودن همگی در نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برابر بودن. خب اینا هیچ کدوم تو شیوه حکومتداری خلیفه دوم نبود. خب خلیفه دوم مبناش معروفه، برتری عرب بر عجم بعضش خلیفه دوم کاشت. خلیفه دوم بود که ممنوع کرد ازدواج موالی با عرب، ازدواج ایرانی با عرب را. عرب میتونست از ایرانی دختر بگیره، ولی ایرانی نمیتونست بره با یک دختر عرب ازدواج بکنه. چرا؟ چون میگفت اینا هم کف هم نیستن، عرب برتری داره، عرب نژادش برتره، عرب زبانش فصیح داره و از این لاتایلاتی که متاسفانه هنوزم که هنوزه ادامه داره.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد بهرام بیزاد عزیز. برنامه بعدی که بهش میپردازیم برنامه دستانداز هست با کارشناسی جناب استاد چگینی عزیز، که به شبهات مطرح شده از جانب شبکه‌های گمراه وهابی پیرامون مسئله سماع موتا پاسخ دادند و در ادامه به شبهه شبکه‌های وهابی پیرامون محب امیرالمؤمنین بودن ابلیس پاسخ دادند که خیلی مهمه، و در ادامه در خصوص اعتراف معاویه به فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام صحبت‌های رو ارائه فرمودن. ببینیم، برگردیم در خدمت رو خواهم بود.
در جلد 24 روم از کتاب تاریخ دمشق این فضیلت رو از امیرالمؤمنین نقل کرده، جلد 24 روم صفحه 402. ابن عساکر در اینجا داره روایات رو بر اساس اون راویانی که میشناخته دستبندی کرده. به زرار ابن زمره کتانی رسیده. زرار از اصحاب امیرالمؤمنین بود، اصحاب ویژه امیرالمؤمنین بود، از کسان نزدیکان امیرالمؤمنین بود. میگه بعد از شهادت امیرالمؤمنین زرار پیش معاویه بود. حالا گفتن یا توی حج بوده یا توی شام بوده، این که مکان کجا بوده خیلی مهم نیست، این گفتگو مهمه. دخل زرار ابن زمره النهشلی علی معاویه فقال له معاویه سفلی علی یا زرار، برای من توصیف بکن علی را، تو که نزدیک علی بودی، از احبای امیرالمؤمنین بودی، برای من توصیف بکن علی ابن ابی طالب رو. قال او تعفینی من ذلک یا امیرالمؤمنین، من عفو کنی بهتره، بی خیال شو، بذار من حرفی نزنم چون مجبورم چیزی بگم شاید خوشت نیاد. قال اقسمت علیک لتفعلن، قسم میدم این انجام بده. معاویه اصرار کرد که باید برای من توصیف بکنی. قال اما اذا اتیت فنعم، میگه حالا چون که اصرار میکنی حتما میگم. بعد شروع کرد به توصیف امیرالمؤمنین. کان والله بعید المدى شدید القوى يتفجر العلم من جوان به و تنطق الحکمت على لسانه. ابعاد گوناگونی که زرار در مدت کمی که در کنار امیرالمؤمنین بوده مشاهده کرده رو داره بازگو میکنه. همینطوره میاد پایین که امیرالمؤمنین چه زهدی داشتن، چه حکمتی داشتن، چه بیانی داشتن، تا به این سخن میرسن که و هو یقول فی بکائه یا دنیا یا دنیا الیه تعرفت عملی تشوقت هیهات هیهات، دوری از دنیا رو دارن بیان میکنن. آه من بعد دار و قلت زاد و وحشت طریق، اینا رو ما توی نهج البلاغه هم این متون رو داریم، این عبارات امیرالمومنین رو داره توصیف میکنه که امیرالمومنین، من مثلا میدم شبها امیرالمومنین مناجات میکردن و اینگونه با خدا راز و نیاز میکردن. میگه قال فن حملت دموع معاویه علی خدای، میگه به اینجا که رسیدم دیدن اشکای معاویه جاری شد. حتی کفکفه ها به کم میهیدی، با آستینش اشکای خودش رو پاک میکرد. وقتن اقل قوم جمیعا بالبکا، کسانی که توی اون عرصه بودن اونم شروع کردن به گریه کردن. فقال معاویه رحم الله ابا الحسن فلقد کان کذالک، خدا رحمتش کنه که حتما همین گونه بود. و جالب آخرش هم میگه فقال معاویه لکن اصحابی لو سئلوا عنی بعد موتی ما اخبرو بشه این مثل آزا، میگه اگه بعد از مرگ من از اصحابم سوال کنن من چطوری بودم، منو توصیف کنی، این گونه نمیگن.
بریم بپردازیم به برنامه مزاج زندگی با کارشناسی جناب استاد کریم نیا و استاد کریم خانی عزیز. به موضوع تنبلی پرداختند و انواع تنبلی رو برش مردن و توضیح دادن، پیرامونش، عوامل تنبلی رو بررسی کردن و روایاتی رو در این زمینه مورد بررسی قرار دادن. خب شما عزیزان مستحضرید که عزیزان بنده در مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف همواره در تلاش هستند که انواع مختلف برنامه رو برای شما عزیزان تدارک ببینند تا اوقات مفیدی رو بتوانید سپری بفرمایید، و همه برنامه هایی که داره تقدیم نگاه های شما عزیزان میشه حاصل سالها تحقیق و تألیف و زحمت هستش. لذا خواهش میکنم وقتی که پای گیرنده مینشینید و تماشا میفرمایید، ضمن اینکه خوب استماع بفرمایید و گوش بدین، قلم و کاغذ در اختیارتون باشه، نکات رو یادداشت بفرمایید، چرا که تلاش ما این هستش که نکاتی گفته بشه که به درد دنیا و آخرت شما عزیزان بخوره انشاءالله. از برنامه‌های خانوادگی و تربیتی گرفته تا برنامه‌های تاریخی و پاسخ به شبهه و برنامه‌های قرآنی موجود هستش در کنداکتور پخش شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و برنامه‌هایی که مربوط میشه به ترویج سبک زندگی اسلامی مثل برنامه مزاج زندگی. کلیپی رو از مزاج زندگی ببینیم، برگردیم در خدمت تو خواهم بود.
ما حداقل 9 تا یا 8 تا عنوان داریم در روایات که نسبت به بحث تنبلی بحث میشه. عنوان کسل داریم، عنوان فشل داریم، عنوان توانی داریم، عنوان تسویف، رخوه، عجز، تساقل و زجر با رزه تازال. و این 8 عنوان رو هر همشون هم روایت دارن، آیه قرآن هم داریم. مثلا تو جایی که وقتی میگن بیایید جهاد، میان اساقل تومل الارض، میچسبن زمین فرار میکنن. این در کتاب زهد حسین مسعید اهوازیه که تا به اینجا میرسه، حضرت میفرماید ایاک و الکسل و زجر با سادزاد، فا ان ابی به ذالک یوصینی، پدرم امام باقر علیه السلام صادق میفرماید به من اینو وصیت میکرد، و به ذالک کانا یوصیه ابوه، پدرش امام سجاد به امام باقر اینو وصیت کرده، ایاک و الکسل، از تنبلی بری بپریز. چقدر انقدر مهم بوده که امام سجاد به امام باقر فرموده، انقدر مهم بوده که امام باقر به امام صادق فرموده. حالا این در کلام اهل بیت دیگه است. و ذالکه فی صلات اللیل انک اذا کسلت لم تؤد الی الله حقه. این تو نماز شب خودش نشون میده. اونی که میخواد، یعنی کسانی که میخوان مسائل اخلاقی رعایت بکنن، میخوان سیر و سلوک داشته باشن، این تو این بودشه ها. در مسائل سیر و سلوکی آدمی که تنبل باشه ساعت میذاره، مثلا الان دیگه 4 و تقریبا 45-6 دقیقه از آن صبح، مثلا این 4-20 دقیقه مثلا با میشه میگه یه ذره دیگه بخوابم. این کسله، این تنبلیه اجازه بیدار شدن بهش نمیده. ببینید چقدر مهمه. یا سماعت ابن مهران میگه محضر امام صادق علیه السلام بودم و انده و عدتون من موالی، بیدو از اصحاب بودن، فجر ذکرل عقل و جهل، که جنود عقل و جهل رو مطرح میکنن، تا به اینجا میرسه حضرت ایلف الجهله و جنده، میگه جنود عقل و جهل رو بشناسید. چرا؟ چون تحت دو هدایت میشید. بعد حضرت چی میفرماید؟ النشاط و ضده الکسل، یعنی ضدش هم من باید بشناسم. هر چیزی ضدش رو باید بدونید. ضد کسل نشاط، شادابیه. این هم از این نکته. یا تو روایت دیگه امام سجاد علیه السلام داره اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل. و روایت دیگه آقا امیرالمومنین میفرماید که فتوانی والعجز انتجت الهلکه. اگر توانی، این توانی یعنی کسالت، والعجز ناتوانی، دست به دست هم بدن، نتیجهش هلاکت فرد. یعنی این انقدر مهمه، این کسالت هلاکت و نابودی فرد رو به دنبال داره. من اطاعت توانی زی الحقوق، اگر شما کسالت به خرج دادی حقوق دیگران رو ضایع میکنی. من سبب الهرمان اطاعتوانی، توانی یعنی عرض کردیم همین کسالت، از سبب محرومیت، میخوای محروم میشی، میخوای به دست نیاری، میخوای از آرزوات بمونی، دچار کسالت باش.
بریم سراغ خانواده دوست داشتنی با کارشناسی جناب استاد عراکی عزیز که به موضوع کنترل خشم پرداختن، که این جلسه که آخرین قسمت مبحث کنترل خشم با حضور استاد عراکی بود و ایشان از عصبانیت‌های مقدس سخن گفتن. در ادامه پیرامون چگونگی برخورد با کودکی زیر 7 سالی که اذیت می‌کنه صحبت‌هایی رو و راهکارهایی رو ارائه فرمودن. دعوت می‌کنم از شما عزیزان به اتفاق هم بریم ببینیم، بشنویم، یاد بگیریم، برگردیم.
اینه که در 7 سال اول ما میگیم که فرزند پادشاهه، یعنی آزاد باشه و هر کاری که میخواست بکنه. شما هم فهمیدید که اون خشم و غضب رو به هیچ عنوان مستقیم با امر و نهی نباید ابراز بکنیم بهش، اما یه جاهایی یه کارایی میکنه، یه چیزایی میخواد که باید برای من اینو بخرید، و خب هم عصبانی میشی از کارش، هم از رفتارش که بعضی وقتا واقعا اصطلاحا سرسام‌آور میشه، داد و بیداد ممکنه بکنه، آبروریزی بکنه، شلوغ بکنه، بقیه رو اذیت بکنه، و همین از یک طرف خب میگی پادشاهه، نباید خشممو ابراز بکنم.
بدون اینکه مخاطب قرارش بدیم،
عصبانیت خودمون رو نسبت به کار غلط نشون میدیم. تو خونه خودمون داشتم همین تازگی یه بچه زیر 7 سال من که رفته بود استحمام کرده بود اومده بود بیرون،
بله،
فراموش کرده بود که حموم رو منظمش بکنه و بیاد بیرون. حالا اومده بیرون، منم میدونم تو توی یه اتاق دیگه است، ولی یه جوری که صدای منو بشنوه وارد شدم، حموم که کثیفه اصلا آدم حالش گرفته میشه. چه اوضاعیه؟ اتاق آدم منظم نباشه، حموم منظم نباشه، زندگی آدم بی نظم، اصلا آدم خواب میخواد بخوابه خوابای قراقاتی میبینه. این تو زندگی خودم اتفاق افتاد.
بله.
یعنی من نگفتم شما چرا رفتی حموم منظم نکردی. حالا آقا بعضی از بچه ها به این صراط مستقیم نیستن، مثلا تو دوره مثلا 4 سال تا 6 سال من میخوام یه جوری اینو سر جاش منشونم. داره آبروم رو میبره. رفتیم مهمونی، آره رفتیم مهمونی، گلدون قجری رو گرفته که بند دل صابخونه تو به این بنده داره دور خونه میدوه، ولی چی کارش بکنم؟ خب تو مواعظ تربیت خاطرتون هست یه جای دیگه
با هم اینا رو
خیلی مفصل صحبت کردیم، ولی راهکار اصلی حضرت صادق علیه السلام فرمودن وحجرهو، بین خودت و او فاصله بدنی بنداز. ما اینو تأکید پشت تأکید هر جا میریم این تأکید رو داریم. حضرت فرمودن وحجرهو، نه به این معنی که باش قهر کن. مهمترین دارایی بچه زیر 7 سال محبتیه که از والدین میبینه. هجرت یعنی جدا بشو. من هجرت میکنم میرم مثلا مشهد، از خانوادم جدا میشم، اما دل از خانوادم که نمیبرم که
بخیزم.
یعنی ممکنه که پشت در این پسر رفته توی اتاق، قبلا بهش گفتیم اگه رفتیم مهمونی خیلی بیش از حد شلوغی کردیم مجبوری 1-2 دقیقه توی این راه رو بمونی ها، شاید از پشت در راه رو بگه مامان مامان من مثلا برای منم خیار بیارید، دارم میوه میگردونم. اشکال نداره اون خیاره رو براش ببرید، چون ما با هم دشمن نشدیم، قهر نیستیم، ولی شما به خاطر این کاری که کردین باید این فاصله بین ما و شما حالا چقدر طول بکشه به حدی که اون سر عقل بیاد. ولی بعضا اومدن براش دقیقه گذاشتن، مثلا گفتن اگر 3 سالشه 3 دقیقه، اگر 4 سالشه 4 دقیقه، 5 سالشه 5 دقیقه، ولی این یه قانون
مشخص
ثابتی نداره. ولی مهمش اینه که امام صادق فرمودن وحجرها، بعد فرمودن و طولانی نشود، یعنی مبادا که طول بدهی. خب فاصله داشته باش، اما باید حد اقل ممکنه فاصله باشه، یعنی همون آن که به نتیجه رسیدی فاصله تموم بشه. چجوری هم تموم بشه؟ چقدر وقت دارین؟ بگم اینو کاملش کنم. چجوری هم تموم بشه؟ خیلی بهتره به واسطه شخص ثالث تموم بشه. اونایی که بچه هایی که بابا و مامان بالا سر خودشون دارن، خب اگر مامان مجری این تنبیه بوده که بره مثلا توی راه رو بشینه که حالا راه رو هم تاریک نیست، سرد نیست، اینها
نمیخوایم شکنجه بکنیم، تعدیبش کنیم، تربیتش کنیم،
یه فضای خوبیه، فقط از ما جداست.
بله.
خب اگر مامان مجری این داستان بوده، بابا بره در رو باز کنه انگار مثلا هیچ خبر نداره، چرا اینجا نشستی آرزا؟ مامان فلان چی شده؟ بریم از مامان معذرت خواهی کنیم. یعنی بازم مامان نیاد بگه که تموم شد، نه، بابا با مامان برگردن، بابا با بچه برگردن پیش مامان، ما عذر میخوایم. بعد مامانم دیگه حالا آغوشو باز کنه و بغلش بگیره و
اینجوری هم بچه متوجه اشتباهش میشه، هم متوجه میشه که پدر یا مادر من توی این شرایط به نوعی عصبانی میشه.
خب عزیزان، از جمله برنامه‌های تاریخی کنداکتور پخش شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شاهد، برنامه آینه تاریخ هست که جناب استاد جباری عزیز میپردازند به سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در قسمت‌های اخیر در مسائل مختلف. مسئله ازدواج رو بررسی فرمودن، سنت ولیمه دادن مورد بررسی قرار گرفته شده و ولیمه عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد صحبت شده، دوران عقد بستگی در سیره اهل بیت و جهیزیه حضرت زهرا سلام الله علیها که که به اتفاق هم میبینیم و میشنویم و استفاده میکنیم. برمیگردیم با افتخار کماکان از استودیوی برنامه نیم نگاه در شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما عزیزا خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
اما در خصوص فاطمه سلام الله علیها، جهیزیه فاطمه از پول زره امیرالمؤمنین سلام الله علیه تهیه شد، یعنی اون وسایل خانه امیرالمؤمنین بخشش وسایل بود که خود امیرالمؤمنین داشت، یعنی بعد از هجرت امیرالمؤمنین در اون جایی که ساکن بود وسایلی داشت که الان عرض خواهم کرد چیا بود، و بخشش هم تهیه شد. زرهی داشت امیرالمؤمنین، اون زره رو فرستاد به گرو، 400 درهم گرو گذاشت، از اون 400 درهم وسائل لوازم اولیه تهیه شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله ارشاد که بعضی از صحابه مثل بلال رو، مثل عمار رو فرستاد برای این کارا، یعنی به کمک امیرالمؤمنین فرستاد، مأموریت داد به بلال و به عمار که اینها بیان کمک بکنن، برن به بازار اون زره به گرو نهاده شد، 400 درهم وام در واقع گرفته شد توسط امیرالمؤمنین. امروز حالا بحث وام ازدواج مطرحه، اون زمان هم به
تعبیر
امیرالمؤمنین یه گروه گذاشته، یعنی زرهش رو گروه گذاشت، 400 درهم وام گرفت در واقع، نه اینکه زره رو بفروشه. و ارشاد که وسائلی تهیه شد، اون وسائلی که خریده شد این هاست، به تفصیل در گزارش تاریخ اومده، از جمله یکی از گزارش‌ها در اماری مرحوم شیخ طوسی است، گزارش خوبی مفصل اونجا آمده. چیزایی که تهیه شد با اون پول زره، یک پیراهن تهیه شد به ارزش 7 درهم، یک روسری برای فاطمه سلام الله علیها به ارزش 4 درهم، حوله سیاه رنگ از تولیدات منطقه خیبر، یک تخت و روتختی این هست، حال تخت اون زمان که برهای چیز چوبی بوده، تهیه شد به این روتختی هم تهیه شد، 4 تا پشتی از محصولات طائف که از برگ گیاه اذخر پر شده بود، پشتی که توش برگ پر کرده بودن، یک پرده پشمین، یک حصیر ساخت منطقه حجر، حجر باها حوض های دوچش از مناطق جنوب شرقی عربستان بوده، یک دستاس یا آسیاب دستی، یک تشت بزرگ مسی، کاسه چوبین برای دوشیدن شیر، یک ظرف آبخوری، مشک آب، مشکی برای آب، آفتابه قیرندود شده و سبوعی با لعاب سبز رنگ، کوزه سفالین و زیراندازی چرمین و یک عبا. این مجموعه چیزه بود که با اون 400 درهم تهیه شد و شاید که حالا ممکن بخشی از اون 400 درهم مونده باشه دیگه، وقتی هر کدوم 7 درهم 5 درهم 6 درهم باشه. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که این جهیزیه ساده رو دیدن دعا کردن، فرمودن خدای مبارک کن، بارالله مبارک کردن برای کسانی که بیشتر ظروف آنها سفالین است، مبارک کردن برای اهل بیتی که بیشترین وسایلشون از سفاله. خود امیرالمؤمنین هم یک وسایلی داشتن در منزلشون، اون هم زمینه شد که در گزارش آمده که یک پوست گوسفند بود که هم زیرانداز بود و روی دیگرش اون طرف که پشمالو بود زیرانداز بود، اون طرف دیگرش هم برای عمری میکردن برای علوفه دادن به شطر بارکش اون حضرت، شطر میخواست علوفه بدن در پشت اون زیرانداز. کف و اتاق رو امیرالمؤمنین با ماسه نرم پوشانده بود دیگه، برای اون وقت اون چه که مطلوب همه بود، و تک چوبی رو بین دو دیوار قرار داده بود برای آویختن لباس، در واقع تناب لباس اون تک چوب بود. و اساسی دیگرش هم یه بالش بود، یه مشک آب بود، یه کاسه بود، یه کوزه بود، سبو بود، یه علکی برای غربال کردن بود، و چوبی هم برای آویختن مشک به دیوار زده بود اون حضرت که با پرده پوشانده شده بود. چرا پرده؟ گاهی یک پارچه روی اون مشک می‌انداختن برای سایه انداختن و خنک ماندن و امثال اینها. اینم مجموعه لوازمی بود که در خانه امیرالمؤمنین بود. این گزارش در ابن سعد الطبقات الکبرى آمده، در قرب الاسناد همیاری ابن شهرآشوب در مناقب و امثال اینها که حالا آدرساش موجود هست. اینها مجموعه وسائلی بود که فاطمه برد به خانه شوهر.
دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد جباری عزیز. بریم بپردازیم به برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به موضوع درجات مخلصین و اثر گناهان بر اعمال انسان پرداختن. به این سوال پاسخ دادن که چگونه استغفار کنیم، چگونه عزم و اراده خود را برای ترک معصیت قوی کنیم. نکات بسیار مهمی است در خصوص سلب توفیق نماز شب و کمالات معنوی با ارتکاب گناه. صحبت ها و فرمایش هایی رو ارائه فرمودن جناب استاد. گناه مانع رزق و برآورده شدن حاجات، مطلب مهمی است. محرومیت از دیدار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر اثر گناهان. و کتاب سیری در صحیحین رو معرفی کردن جناب استاد، خاطره ای رو از مؤلف کتاب مطرح فرمودن. نتیجه بی آبرو کردن مردم در کلام امام صادق علیه السلام رو بهش پرداختن و نظرشون رو فرمودن جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی در خصوص مقبوله عمر ابن حنظله و مسئله ولایت فقیه. ببینیم، بشنویم، یاد بگیریم، برگردیم، در خدمتتون خواهم بود.
اولا بر این که مقبوله عمر ابن حنظله، بعضی ها نسبت به عمر ابن حنظله براشون وساقتش ثابت نیست، ضعفش هم ثابت نیست، یعنی در حقیقت میشه گفت مجهوله. ولی چون علمای ما از زمان شیخ مفید و شیخ صدوق و غیره روایتش رو قبول کردن و در طبقش هم فتوا دادند، چیه؟ ازش تعبیر میکنن به مقبوله. به نظر بنده مقبولنی صحیحه هست. دلیلم آوردم در اونجا. مرحوم مرزا حسین نوری هم در مستدرک برای شما عرض کنم چیزشون، مستدرک وسائلشون، ادله متعددی آورده بر وساقت آقای عمر ابن حنظله. پس این مقبول بودن کاملا رده. امام راحل رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب البیع جلد 2 صفحه 639 اونجا کاملا ثابت کردن بر اینکه روایت صحیحه هست و مضمون روایت هم خلاصه مورد عمل برای شما عرض کنم بزرگان ما بوده و با توجه به بعضی از آیاتی که در سند روایت هم در متن روایت آمده، اینها مثل ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض و غیره، اینها همه نشان میده بر اینکه یا یریدون یتهاکموا الی الطاغوت و غیره، این کاملا نشان میده که نظر حضرت این هست که اون کسانی که برای شما عرض کنم روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا چیه؟ فلیرزو بهی حکمن فا اینی قد جعلت علیکم حاکمن فا ایزا حکم به حکمنا فلم یقبل همین، تا اونجایی که ورداد علیهم و علینا رد و راد علینا الراد علالله و هو علا حد شرک بالله العظیم، که این نشان بده بر این که بس قضاوت نیست. ما میریم قاضی قضاوت میکنه، من قبول نمی کنم قضاوت او را، خوشم نمیاد. در حد انکار قضاوت قاضی در حد شرک بالله نیست. برای شما عرض کنم استاندار حاکمی که منصوب است از طرف چیست یک نظری میده، نظرش برای من مقبول نیست، من نظرت برای خودت خوبه، من قبول ندارم، این در حد شرک بالله نیست. این مشخص مربوط به فقهایی است که میان حکومتی تشکیل میدهند و دستور میدن تمام احکام الهی باید اجرا بشود، حدود اجرا بشود، لیاد اجرا بشود، مسائل مالی باید انجام بشود، حکومت تشکیل بشود، ارتش، سپاه و غیره. در برابر کسی بیاد این رد کنه در حد شرک بالله. در حقیقت نظام جامعه رو به هم ریخته، پایه امنیت جامعه رو به هم ریخته. این مشخصه. این حکومت اسلامی است که امام حسین سلام الله علیه برای نجات این اسلام و برای تشکیل این حکومت رفت کوفه و عاقبت هم جان عزیزش، جان عزیزانش را فدای همین اسلام کردند. ولی بعضی از آقان میگن
عبارتی از امام هم نقل میشه بر اینکه حفظ نظام اسلام از حفظ جان امام بالاتره، چون امام خودش فدای نظام اسلامی کرده. صدیقه طاهره خودش فدای نظام اسلامی کرده که در رأسش امیرالمومنین است، به عنوان که علی همسر او هست، علی امام او هست. نه، برای اینکه علی بناست، بنا حکومتی را که حضرت رسول تشکیل داده، بناست اون حکومت رو چیکار کنه؟ احیا کنه. فلذا شما خطبه حضرت زهرا رو شما ببینید، خطبه فدکیه، خطبه‌ای که در جمع زنان مهاجرین و انصار خوانده، خطبه‌ای که در برای شما عرض کنم بعضی از افراد دیگر خوانده، اونجا می‌بینید بحث دفاع از همسر اصلا اشاره‌ای نشده. بله، از امامت برای شما عرض کنم، از اینکه امامت ما برای نظم عالم اسلامی هست، نظم جامعه هست، اینا همه بحث حکومته، همه بحث حکومته. و لذا وقتی حاکم اسلامی فقیه جامع و شرائط میاد این حکومت تشکیل میده، قطعا الراد علیهم الراد علی الامام، الراد علی الامام، الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله العظیم.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم، استفاده کردیم از محضر جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، بخشی از برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو بیننده بودید. باعث افتخار هست که هر جمعه مهمان منازل سراسر صمیمیت شما عزیزان و ارجمندان هستیم. این رو بدونید که از هر جای جهان به هر نحوی از هر طریقی بیننده این قاب جهانی و این برنامه هستید. باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه. همین الان گوشی های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید، هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو به سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریف ارسال بفرمایید با شماره 3015-15-15. تکرار میکنم محضرتون، 3015-15-15. ما منتظر پیام های زیبای شما عزیزان و ارجمندان هستیم. مطمئن باشید که ما با جان و دل استقبال میکنیم از پیام هاتون، میخوانیم و منتقل و منعکس میکنیم به همکارانمون در بخش ها و واحد های مختلف شبکه و مؤسسه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریف تا ترتیب اثر بدن. خب در پایان این قسمت از نیم نگاه هم پیامی رو میخوام قرائت کنم خدمتون عزیزی، با پیش شماره 0912 انتهای شماره هم 7269 هستش، برای ما ارسال کردن که سلام، علیکم السلام و رحمت الله، برنامه حبل المتین و دیگر برنامه های این هفته شبکه ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف داخل سایت بارگذاری نشده. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه پیگیرید، دغدغه‌مندید و رک و راست و پوستکنده پیشنهادها، انتقادات و سوالات خودتون رو با ما در میان می‌گذارید. خب حقیقتاً حالا که شما رک و راست می‌فرمایید، ما هم رک و راست خدمت شما بینندگان عزیزمون اطلاع میدیم که در هفته‌ای که گذشت به خاطر مشکلی که در شبکه اینترنت مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریف به وجود اومده بود، از لحاظ بارگذاری قسمت‌های کامل برنامه‌ها در سایت و در پلتفرم‌های مختلف ما یک اختلالی رو داشتیم که انشاءالله در حال رفع و رجوع هستش و به امید خدا انشاءالله به زودی میتوانید قسمت‌های مختلف برنامه‌های مختلف کنداکتور پخش شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریف رو در سایت و دیگر پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها ببینید و استفاده کنید. باعث افتخار اون هستید. قسمتی دیگر از نیم نگاه رو در خدمت شما عزیزان بودیم و به این افتخار میکنیم که هر جمعه بینندگانی همچون شما چشم میدوزن به این قاب جهانی و نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میفرمایند. خیلی ممنون و متشکرم. تا دیداری دیگر و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر، ابراز ارادتی دیگر، شما بینندگان عزیز رو به خدای متعال می سپارم. بی حد و عدد یا مرتضی علی مدد.